ضعف من موظفی که او رو طلاق بدی، ام المؤمنینی رو ازش بگیرید، که حضرت هم چنین کاری کردن در لسان روایات ما هست. اما بحث تقیه نمیذاره ما این رو همه جا بگیم، این بحث درونشیه. بحث تقیه اگه مفسده اعظمی داشته باشه، پس چیه حکمش؟ حکم به حرمت میدن و جایز نیست ما اون تقیه رو ادامه بدیم. تقیه رو بر چهار نوع تقسیم، بر پنج حکم تقسیم کردن، یکیش حرمته. میگن آقا هر کسی که، هر تقیه‌ای که باعث افساد عقیده بشه، باعث مفسده اعظم بشه، این حرمته، حکمش. بنابراین اجازه نداریم چنین تقیه رو ادامه بدیم. امام خمینی رحمت الله علیه، آدرس میدم که دوستان برن رجوع کنن اگه خواستن جایی به این احتجاج کنن، آدرس هم داشته باشن. در کتاب طهارت که آوردم، این کتاب هر کدوم از دوستان خواستن ببینن، جلد سوم چاپ خود مؤسسه تنظیم نشر آثار هم هست، صفحه 457 ذیل باب طهارت ناسبی، ایشون نام میبره عایشه لعنت الله علیه، طلحه، زبیر و معاویه و افرادی که مثل اونها بودن، نام میبره با نام. ایشون میفرماید و ان کانوا اخبث من الکلاب و الخنازیر، اینها از دسته سگها و دسته خوکام، اینها اخبث هستن، خبیث‌تر هستن. نام میبره همون امام خمینی که دایه دار وحدته، اولین فردی که در حکومت اسلامی بحث وحدت رو پیش آورد ایشون بود، و طبق نظرات ایشون وحدت ما با اهل تسنن، با عامه، صرفاً و قطعاً یه وحدت سیاسیه. اگه سیاست حکم نمی کرد، در همینجا می فرماید بعد این مطلب می فرماید اگر ما قائل به کفر اونها بشیم که می شویم، ایشون نمی فرماید که می شویم، ما شیعه قائل به کفر اونهاست، اگر ما قائل به کفر اونها بشیم، بر ما واجب است که در برخی از ازمنه سال بنابر آیات قرآن بر علیه اونها جهاد کنیم، اگر شرایطش حاصل باشه. اگر مسائل سیاسی حل شده باشه، قدرت داشته باشیم، خطری نباشه، بر ما واجبه، بر حکومت ما واجبه بر علیهشون جهاد کنن. یا در کتاب مکاسب محرمه، باز آدرس میدم که دوستان بتونن رجوع کنن، احتجاج کنن، جلد یکم صفحه 367 در ذیل باب غیبت، ایشون میفرماید انما المؤمنون اخوه، برادری بین ما و عامه نیستش. بعد از این که بر ما واجب شد براءت از اونها، براءت از دینشون و براءت از ائمهشون، دیگه برادری بین ما نیست. انما المؤمنون اخوه، ایشون میفرماید مؤمنون الواقعیین، و در جای دیگه بعدش میفرماید المسلمین الواقعیین هم شیعة الائمة الاثنی عشره، مسلم واقعی کسی که شیعه ائمه دوازدهگانه باشه. و ایشون میفرماید که وقیه گفتن، یعنی بد گفتن، فحش دادن، بد دهنی کردن به اونها، طبق روایات، اخبار واردهی که صحیح هست، کثیره هستش، متواتره هستش، جزء اصول مذهب شیعه است. یعنی اگه کسی به این اعتقاد نداشته باشه، اصلا شیعه نیست. اما این رو نمیتونه ایشون رو منبر بگن. من کتاب مکاسب محرمم دارم، اگه کسی خواست نگاه کنه، ایشون خیلی قشنگ چندین صفحه در این مورد صحبت میکنه. و در ذیل یه روایتی میفهمند که در همون کتاب که حضرت میفهمند نحن متربسون، ابا حمزه سوال میکنه از امام باقر علیه السلام که یعنی چی شما متربس هستید؟ حضرت میفرماید یعنی ما چشم داشت داریم، همیشه منتظر این هستیم که بلا و عذاب بر اینها نازل بشه. بنابراین ما هر وقت دعا میکنیم نباید برای اونها دعا کنیم. بنابر نظر امام هم حتی اگه شده، برای اونها ما نباید دعا کنیم، چون اونها اصلا مسلمون نیستن. وقتی شما دعا میکنید خدایا احفظ المسلمین و المسلمات، اصلا اونها شامل نمیشن. بنابر نظر امام خمینی طبق روایتی که هستش، همون روایت نحن متربسون، حضرت به ابا حمزه میگه ان الناس کلهم اولات البغایا ما خلا شیعتنا، تمام مردم به جز شیعیان ما حرامزاده هستن. امام خمینی اینجوری عقیدش بوده. ما جوری نباشه که فقط یه مثلا سخنرانی ایشون رو نگاه میکنیم. خب مسلمه ایشون، میگم باز، نمیتونسته تو جمع علنی بگه آقا شما لعن بکنی، اشکال نده، ولی علنی لعن نکنید. اصلا نقض غرضه. سلام علیکم. ایشون باید بریم رجوع کنیم ببینیم کتاباشون چی میفرماین، توی مطالبی که دارن در درس خارج میفرماین چی دارن یاد شاگرداشون میدن. همینطور حضرت آقا رو باید این گونه ما نگاه کنیم. ما یکی از اساتیدمون که چندین سال درس خارج آقا میره، میدونید که آقا تو تهران فقط یه دفتر داره، اونم تو خود بیته. ایشون اونجا جز مسئولین دفتره، یعنی پاسخگویی میکنه به مسائل شرعی. ما تو کلاس هر وقت نام اون دوتا ملعون میومد، ایشون علنا لعن میکرد. بعضی میگن آقا گفت آقا لعن نکنید، اهانت نکنید. شما میفهمید شما چی میدونید از مسائل؟ شما یه چیزی شنیدید فقط. علامه محمد تقی مجلسی، پدر علامه مجلسی بزرگ، ایشون بعد از ذکر مسائل درب خانه حضرت زهرا میفرمایند فنظر ایها المنصف، ای با انصاف نگاه کن، بلا فاصله میفرمایند فلعنت الله علی من توقف فی کفرهم، لعنت خدا بر کسی که این مسائل رو ببینه و یک لحظه تردید کنه که آیا اونها کافر بودن یا نه. چون میفهمه یک لحظه کسی تردید کنه و این مسائل رو بدونه، تردید کنه اونها کافر بودن یا نه، لعنت خدا بر او. اینجا که میگم ما قائلیم به کفر اونها. اما حضرت زهرا سلام الله علیها نقششون چی بود که انقدر میخواستن ایشون رو ساکت کنن؟ در جایی اومدن گفتن که به امیرالمومنین شما به حضرت زهرا بگو یا شب گریه کنه یا روز. حضرت زهرا خیلی سیاست مدار بود، ائمه کلن سیاست در ذاتشون بوده. ایشون با گریه ها و ناله هاشون علنی نمیومدن قیام کنن، ظاهرا قدرت نبوده، اما موظف بودن. همونطور که ما عقیده داریم امیرالمومنین موظف به سکوت بود، موظف بود سکوت کنه تا اینکه افرادی باشن قیام کنن، اگه افرادی نبودن باید صبر کنه. همینطور حضرت زهرا پیامبر بهشون امر کرده بود که وظیفه تو سکوت نیست، وظیفه تو اینه که بعد از اینکه دو بار هجوم آوردن به خانه، تو بری جلوی در اونجا احتجاج کنی، بلند بلند بر علیه اینا شعار بدی، گریه کنی، در خونه انصار بری، با تمامشون احتجاج کنی، با اون حالت کسالتی که داری، با اون حالت مریضی که داری، با اون سخت جنینی که کردی، باید بری در مسجد وایسی ناله بزنی و بگید اگه دست از مولای من ور نداری من همه تون رو نفرین میکنم. که اتفاقا برعکس کارهایی که کردن که حضرت رو ساکت کنن بدتر میشد. اینها اومدن گفتن به حضرت، زنانشون رو فرستادن که یا شب گریه کن یا روز. حضرت گفت ایرادی نداره. امیرالمومنین یک کلبه احسانی توی بقیه برای ایشون تهیه کرد و حضرت هر روز دست حسنین رو میگرفتن به اونجا میرفتن. اتفاقا فضاحت کلبه احسان از این که حضرت تو خونش بشینه گریه کنه بدتر بود، همه می دیدن اون موقع، با اینکه بقی اون موقع خارج از مدینه بود، ولی هر کسی می اومد بقی برای زیارت یا برای دفن کسی یا کسی می خواست وارد مدینه شه، کلبه احسان رو می دید، صدای گریه های حضرت زهرا رو می شنید. یا در دفاع از امیرالمومنین زمانی که به پشت در رفتن احتجاج کردن به عمر لعنت الله علیه که تو میدونی من دختر رسول خدام، انقدر احترام من رو داشت رسول خدا، حسنین توی این خونه هستن، آیا باز هم میخوای آتیش بزنی؟ این ملعون میگفت و این، یعنی اگر چه تو هم باشی، اگر چه حسنین هم باشن، باز من این خونه رو به آتیش میکشم، یا بیایید برای بیعت. که حضرت اونجا ناله زد، یا ابتا فنظر ما القیه من ابا بکر و عمر لعنت الله علیهما، پدر جان نگاه کن به من چی رسیده بعد از تو از ابوبکر و عمر لعنت الله علیه. که اینجا در روایات هستش که این ملعون رکب الباب یه وقت تو لغت میگن که آقا ضربه زد به باب، ضرب الباب، رکب الباب یعنی این که عقب نشینی کرد، دورخیز کرد، در نیم سوخته رو با لگد زد به حضرت، حضرت رو بین در و دیوار. این ملعون وقتی که وارد خانه شد، حضرت نالش بلند شد، امیرالمومنین اومد عمر رو گرفت به زمین کوبون و فرمودن تو فکر میکنی من قدرت ندارم کالیت کنم؟ قدرت ندارم، من ضعیف شدم، من همونیم که در خیبر میکندم. اگر امر پیامبر نبود و مسلمه شما هم میدونستید و الا جرأت نمیکردید در خونه من بیاید. اگه امر پیامبر نبود نشونتون میدادم قدرت علی چیه. این ملعون ترسید فرار کرد از خونه بیرون، افرادی رو صدا کرد. حالا چجوری باید امیرالمومنین رو ببره بیرون، دستشو بگیره؟ میدونن مختار زفه حضرت چیه، دستور به قنفوز لعنت الله علیه داد، دستور به مغیره لعنت الله علیه داد که با تازیانه حضرت زهرا رو بزنن، با غلاف شمشیر حضرت رو بزنن. رفصل به زمون رکبه، یعنی با تمام قدرتی که این ملعون تو تنش داشت دورخیز کرد، با تمام قدرت لگد کنون بشه که مزرد سیره حضرت رو شکون باعث سخت جلی شد. تا حالا شده شما ببینید کسی دست شکسته باشه، پا شکسته باشه، نمیدونم جالا قسمت هیچ کدومتون نشده باشه، اما یه مقدار این دست تکون بخوره، این پا تکون بخوره، ناله فرد بلند میشه، گریه میکنه، داد میزنه. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی امیرالمومنین بیرون میرفتن از خونه، ایشون غمها دوباره هجوم میآورد بهشون، ناراحتی هایی که از مظلومیت شوهرشون، از اون زنهایی که به پدرشون کردن، به خودشون کردن، ناراحت می شدن، حالت بغض بهشون دست می داد. اما جلوی حسن این جرأت گریه کردن نداشت، جلوی زینب جرأت گریه کردن نداشت. یه نفس عمیق بکش تا بگم قشنگ بفهم، یه نفس عمیق بکش. میبینی وقتی غم باد میکنه همین که خودتو خالی کنی یه نفس عمیق میگیری. حضرت زهرا به اون پهلوی شکسته، با اون قفسه سینه شکسته، با اون سینه مجروح، جرأت نداشت گریه کنه جلو حسنه، یه نفس عمیق میگیری. یا ابتا، یا ابتا، الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. هدیه به پیشگاه ائمه معصومین اجمعان یک سر متخ